بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از نجاساتی که عین نجسه و پاک نمیشه تا وقتی به این شکل هست، کافره. کافر در اینجا یعنی چه؟ کفر در لغت به معنی پوشاندنه و در بحث در مباحث فقهی به کسی میگن کافر که یا اعتقاد به خدای متعال ندارد یا وحدانیت خدا رو قبول نداره و مشرکه، یا نبوت حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را قبول ندارد و یا معاد را قبول ندارد. اگر یکی از اینها را قبول نداشته باشه، کسی مسلمان نیست و کافر. بعضی از مردم فکر میکنن کافر یعنی فقط کافر به خدا. نه، اگه کسی کافر به خدا نبود ولی کافر به رسالت پیامبر خاتم بود، ایشون رو قبول نداشت به رسالت، ایشون این فرد کافر به حساب میاد. کفر تو ابواب مختلفی تو فقه مطرحه. مثلا میگن زن مسلمان حق نداره با کافر ازدواج کنه. زن مسلمان نمیتونه شوهر کافر داشته باشه. به عکسش یه جاهایی ممکنه، یعنی مرد مسلمان میتونه زن کافر بگیره با یه شرایطی، ولی زن مسلمان به هیچ وجه نمیتواند به زوجیت مرد کافر در بیاد. یعنی چی؟ یعنی کسی اگر منکر خدا باشه، این خانم مسلمان نمیتونه زن او بشه. یا منکر رسالت حضرت ختم مرتبت میشه، بازم نمیشه. یا منکر معاده، همینطور. کافر معناش اینه، اگر کسی کافر نجس هست، تا وقتی کافره این چنینه، مگر اینکه از کفر بیاد بیرون و مسلمان بشه. در این صورت نجاستش تبدیل میشه به طهارت. منتها در بین فقها یه اختلافی هست و او اینه که اگر کسی کافر مسیحی بود، یعنی کافر بود ولی مسیحی بود، یا یهودی بود ولی یهودی هم کافره، یا زرتشتی بود، آیا این کافر هم نجسه یا نه؟ با این کافر، یعنی با مسیحی، یهودی، زرتشتی، زن مسلمان نمیتونه ازدواج کنه. این درش تردیدی نیست. اگر کسی بچه داشته باشه که مثلا مسیحی شده باشه یا زرتشتی شده باشه، اگه این پدر بمیره اون بچه ارث نمیبره. کافر باعث میشه، کفر باعث میشه که شخص از ارث محروم بشه. اما در باب طهارت و نجاست بین فقها اختلاف است که اگر کسی کافر مسیحی یا کافر یهودی یا کافر زرتشتی بود، نجس هست یا نه. در اینجا چند فتوا وجود داره. مشهور فقها فتواشون اینه که این سه گروه هم نجسن، عین نجاستن، هرچه هم اینا عرض به حضورتون که خودشونو بشویان، تمیز کنن، تو استخ برن، تو دریا برن، بیان بیرون نجسن، مگر اینکه مسلمان بشن. این فتوای بیشتر فقه هاست، ولی هستند از فقه هایی که این سه دسته از کفار رو پاک میدونن، خودشونو پاک میدونن. بله، چون اونا از نجاسات، از شراب، از میته، از گوشت خوک، از خون، از بقیه نجاسات و متنجسات اعتقاد ندارن که اجتناب بکنن، نجاست عرضی پیدا میکنن. خب این یه رأی دیگری است در بین فقها. بعضی از فقها نظرشون اینه که مسیحی و یهودی پاکن، ولی زرتشتی پاک نیست، اونم شبیه بقیه کفار میمونه. نظرات دیگری هم هست که من بخوام از شما بگم خیلی مفید فایده برای شما نیست. به هر صورت باید آیون خانم ها اگر محل ابتلاعشون هست، که انشالله هیچ وقت نشه، اگه محل ابتلاعشون هست باید رجوع کنن به رساله مرجعی که از او باید تقلید کنند، بر اساس اون رساله ببینند که آیا کافر، اون کافری که باش مواجه هستن، نجس هست یا نه. ولی در این تردیدی نیست که بودپرست ها، گافپرست ها، بودایی ها، برهمن ها، نمیدونم کمونیست ها، لایک ها، نمیدونم این کسانی که اهل هیچی نیستن، اینایی که کلن بی اعتقاد محض هستن، اینا نجسن و در این هیچ تردیدی تو فقه نیست. چیزی که در روزگار ما یه مقدار محل ابتلا شده، بحث این است که بعضی از مسلمانان از اسلام میرن بیرون. خب متعدد ما میشنفیم، خدا انشاءالله هممون رو از خطر ارتداد و خطر بیرون رفتن از اسلام، هم خودمون، هم وابستگانمون، هم ذریه‌مون رو خدای متعال حفظ کنه و ما رو به این بلیه مبتلا نکنه. ولی ما هر چند روزی باری با خانمی، با آقای تلفنی حضوری مواجه میشیم که اظهار میکنه بچه من مثلا مسیحی شده، بچه من چنین شده، شوهر من همه اعتقادات رو گذاشته کنار. اینا چه حکمی داره؟ من با این که سختمه که اینا رو بگم، ولی بالاخره به گوش شما باید برسه اینا. اگر خانمی شوهرش اظهار کفر بکنه، همون جا زوجیتش باطل میشه، همون جا، احتیاج به طلاق هم نداره و این خانم باید همون جا از این مرد فاصله بگیره، محرم نیست و خلاصه بیگانه محض میشن با هم شرعن. توجه کرد، این اثر کفر شوهر. و از نظر شرعی هم این مرد کافر در حکم آدم مرده به حساب میاد، یعنی تمام اموال او در هنگامی که این اظهار رو میکنه شرعاً از ملکش میره بیرون، میرسه به ورثش همون لحظه. این خانم هم از اون لحظه باید عده وفات نگه داره، یعنی 4 ماه و 10 روز صبر کنه و در این مدت شبیه زنانی که شوهرشون مردن باید آرایشم نکنه. توجه کردی؟ چون یکی از وظایف زنانی که شوهرشون میمیرن همینه که از هر نوع آرایشی پرهیز کنه، حتی لباس خلاصه زینتی نباید بپوشن، لباسشون هم باید عادی باشه، تمام گوشواره ها، گردنبند، دستبند، نمیدونم علنگو، خلخال، هرچی که دارن همه رو هم باید چیه در بیارن. این یه بحثی است توی عده وفات برای خانم ها. اگر خدای نکرده مردی این چنین شد، زن بلا فاصله باید از او رو بگیره، با او دیگه هیچ رابطه ای نباید داشته باشه و تمام این چیزها رو هم در بیاره. و شرعاً حق داره بعد از 4 ماه و 10 روز با فرد دیگری ازدواج کنه. حالا موانع قانونی ممکنه نگذاره که او این کار رو بکنه، ولی اگر او بعد از 4 ماه و 10 روز به عقد شخص دیگری در بیاد، ازدواج دومش از نظر شرعی صحیحه. حالا بحث های قانونی و تشریفات بحث های دیگری است. و این مرد نجس العینم میشه اگر اعتقادش از اسلام گرفته باشه بیرون، مسیحی و یهودی و زرتشتی هم نشده باشه، اما اگر از اسلام بره بیرون مسیحی بشه، همه اون احکام هست در مورد نجاستش. منتها اما اختلافی که گفتیم که بعضی فقها میگن نجس هستن مسیحی ها، بعضی میگن نجس نیستن، اون اختلاف در اینجا وجود داره. در مورد پسر یا دختر، او هم اگر مرتد بشه از اسلام بره بیرون، او هم عرض به حضورتون که نجس میشه، مگر اینکه یهودی و مسیحی و زرتشتی بشه، اونم با اون اختلافی که عرض کردیم. البته داشتن روابط انسانی با پسر و دختر ایرادی نداره، بلکه بهترم هست، چه بسا خود این روابط مقدار اونها رو دلگرم کنه و برگردن به اسلام. ولی چنین روابطی رو نمیتونه زن با شوهری که از اسلام بیرون رفته داشته باشه. خب خیلی سخت گرفته دین در این زمینه، یه حکمتایی هم پشت این مسئله هست، ولو اینکه ما اون حکمتها رو درک نکنیم. خیلی از چیزها هست تو عالم که ما سر رو رازش رو درک نمی کنیم، ولی دین روی او به شدت اصرار و تأکید داره. پس این در مورد بحث ارتداد. یه نکته هم عرض بکنم، چون مسئله شیش شب دیگه نمیخوام بگم، این تیکه رو بگم تمام کنم مسئله رو. اگر فردی منکر ضروری دین بشه، آیا کافر به حساب میاد یا نه؟ ضروری دین یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که انقدر واضحه که جزء دینه که احتیاج به استدلال و این حرفا نداره، اختلافی اصلا نیست. مثل فرض کنید وجوب نماز، حرمت شرب خمر، حرام شراب خوری، حرام بودن ربا، واجب بودن حجاب و امثال اینها. اگر کسی بگه من اینا رو قبول ندارم، یکی از اینا رو اگر انکار بکنه، آیا این شخص کافر میشه یا نه؟ اینجا این فرد میگن منکر ضروریتی. بعضی از چیزاست بین فقها ها اختلافه که آیا هست یا نیست، یا تو بحثای اعتقادی توش اختلافه که آیا فرض کنید سوال شب اول قبر برای همه هست یا برای همه نیست، ولی اختلاف سرش. تو این جاها بی خودی و بی جهت و بدون پایه حق اظهار نظر من ندارم همینجوری الکی بگم نه. از قد بلندا میپرسن، از قد کوتاه نمیپرسن، از خانوما میپرسن، از آقایون نمیپرسن، بله، از سفید پوستا میپرسن، از سیاه پوستا نمیپرسن. این حرفا از خودم به بافم بگم، حالا این مثالای مسخره شه، مثالای دیگه هم میشه بعضی میشه زد. هر نوع اظهار نظری تو دین فقط باید متکی به آیات و روایات اونم با اتمام حجت باشه، وگر نباید دهان رو بست هیچی نگو. بهترین حرف چیه؟ نمیدونم، بلد نیستم. بلد نیستم بهترین حرف. اظهار نظر نکنه آدم. ولی اگه کسی اومد اظهار نظر کرد، گفت به نظر من شب اول قبر مثلا که سوال میکنن از آدمای مثلا فقیر سوال نمیکنن، از پولدارا سوال میکنن، یه چیزی بی خودی پرونی بسد، یه چیزی گفت، اگر این رو گفت، این شخص با فرض این که این بین در این مسئله اختلاف باشه، این شخص منکر ضروری به حساب نمیاد. اما اگر کسی منکر ضروری بشه، بگه من اصل حجاب قبول ندارم، بی خوده، من مثلا قبول ندارم اصل زکات رو، اصل نماز رو، اگر این چنین باشه از مسلمانی آیا میره بیرون یا نه؟ بین فقها ها باز اختلاف شده اینجا. بعضی فقها ها فرمودن بله، این شخصی که منکر ضروری از اسلام رفته بیرون میشه کافر. اما عده‌ای از فقها ها میفرمایند که الان شاید خیلی از فقهایی که در حال حیات هستن این فتواشون، که اگر منظور او انکار رسالت باشه، او میشه کافر و مرتد، وگر نه نه. یعنی مثلا اگه خدای نکرده حرف او سرانجام اینه که پیغمبر اشتباه کرده گفته حجاب واجبه، بی خود من قبول ندارم، میگه پیغمبر گفته و من قبول ندارم، اگه اینو بگه، بگه این تیکه قرآنو من نمیپذیرم، اگر اینجور بشه اون وقت این فرد میشه مرتد و کافر، همون احکامی که عرض کردیم بار میشه برش. خب این در مورد کافر و مرتد، احکام دیگه هم هست، محل ابتلاع شما نیست و امیدوارم هیچ وقت هم بهش ابتلا پیدا نکنی. فقط یه نکته ای رو من به عنوان تذکر عرض میکنم و او اینه، اگر دیدین کسی رفته روی این زمینه داره توی مسائل اعتقادی شروع کنه تشکیک کردن، اگر اینجوره شما در صورتی که قدرت کافی برای پاسخگویی علمی ندارید سر به سرش نذارید. گاهی این سر به سر گذاشتنا این شخصی رو که رفته لب دره، همین شخص رو پرت میکنه تو دره سر لجبازی. توجه کنید، بعضی وقتا افراد یه چیزی رو میگن ولی درست خودشون هم نمیفهمن معنی حرفشون چیه. اگر شما شروع کنی بهش حالی کردن که تو این حرفی که میزنی معنیش اینه و این خیلی ناجوره، اتفاقا وقتی میفهمه ذوق میکنه که چه چیز جالبی فهمیده، به جای این که از اون نقطه توبه کنه همون نقطه رو بهش تصریح میکنه. این نکته ایست که توصیه کردن فقها ها. اگر شما میبینی کسی داره خلاصه متفاوت حرف میزنه، حرفش قاطی پاتیه، شما حمله به صحت میتونید بکنید، یعنی بگید این هنوز همچنان مسلمان هست، و اگر به خصوص قدرت علمی ندارید در این زمینه ورود نکنید، چون این آدم ها شبیه آدم های تصادفی هستن که تو تصادف خلاصه شکستگی مهرهای نخا پیدا کردن، که اگه آدم غیر وارد بره سراغشون اینا فلج میشن. باید آدمی بیاد سر وقت او که بفهمه داستان چیه، بله، و الا یه همچه آدمی که تو صحنه تصادف مونده ما بخوایم بهش کمک کنیم، بهترین کمک اینه که هیچ کمکی به این آدم نکنیم. اگه بتونیم درمانهای دیگری ازش داشته باشیم خب میکنیم حالا کمک های اولیه، اما بعضی از این موارد باید اصلا ورود نکنیم. تو بحث های اعتقادی و بحث های دینی یه مقداری داستان اینجوره، بالاخره روزگاریست که یه عده از من آخوند بدشون میاد، یه عده از نمیدونم زندگی اشرافیت فلان امام به سر دلخورن از نمیدونم چنین چنان، بالاخره هست دیگه این قضایا هست و فعلا هم نمیشه جلوشو من و شما بگیره. من کسی هم هست که جلوشو میتونه بگیره، اون شخص من و شما نمیشناسیم، اون به وظیفش عمل میکنه یعنی من نمیدونم، ولی بر صورت شرایط اینه. و خب تبلیغات سنگینی هم متاسفانه وجود داره و این تبلیغات تو جیب افراده، توی دست اوناست و مشغولن با این چیزها. توی مجلسی هم که ما صحبت میکنیم بعضی واسه این که وقتشون تلف نشه از همون چیزها دارن میخونن توی این موبایلاشون و احساس میکنن که نباید عقب بمونن از این امور. خیلی از این چیزها بالاخره آسیب داره. این وسیله های این چنینی افراد یکی از آثارش اینه که افراد رو کم دقت میکنه. وقتی حجم بالایی از اطلاعات رو به شما وارد بکنن، ذهن و فکر شما قدرت تحلیل میان همش رو نداره، از یه جایی به بعد دیگه فقط این اطلاعات رو میشنبه، اون وقت این اطلاعات میاد، قدرت تحلیل هم وجود نداره. اینا اونیش که آسیب میخواد برسونه میرسونه. حالا گاهی بعضی از این آسیبا اینجوریه که یه ضربه رو این میزنه، یه ضربه رو یه دونه دیگه مثلا فردا، یه ضربه رو یه چیز دیگه هفته بعد، مثل این لوله هایی که زنگار گرفته وقتی میخوان این لوله کشا بازش بکنن اول چیکار میکنن دیدین؟ وقتی زنگ میزنه یه چند تا ضربه از این برامر بهش میزنه، زنگش میریده، بعد یه تکون که بهش میده با آچار باز میشه. اگه اون اول بخواد آچار بندازه نمیتونه باز کنه. این نوع چیزام خیلی وقتا اون ضربه های مختصر رو میزنه، از اینجا از اینجا از اونجا، این بر اون بر، این حکم اون عقیده اون روایت اون فتوا اون قصه اون حکایت این راست اون دروغ، این برداشته بعد اون برداشته صحیح، همه با هم دیگه قاطی پاتی میشه، هر کدوم یه ضربه میزنه تو یه جایی یه دفعه این میشکنه. توجه کردین؟ این خاصیت این چیزاست و با این ابزارها نمیشه اصلاح کرد آدم ها رو. چرا؟ چون شما میخواید اصلاح کنید، تو اصلاح باید فرد باش خلاصه به صورت کامل شروع کنید حرف زدن، باش گفتگو باید بکنید. وقتی میخواید گفتگو بکنید او باید حواسش رو جمع کنه، اما وقتی او حجم بالایی از اطلاعات نامربوط و مربوط داره، قدرت تحلیل هم نداره، داری باش اینجا حرف میزنی میره یه جا دیگه، ذهنش ناخودآگاه به جای دیگه میره. وقتی این جور چیزا رو کنار هم دیگه میکنه، بعد احساس میکنه جوابم نمیگیره. لذا این نوع وسائل معمولا آسیب دینیش بهتر از فواید دینیش. توجه کردی؟ بی‌تعارف اینجوریه. از اولی که سینما اومده، تلویزیون اومده، رادیو اومده، مجلات اومده و این وسیله، قدیمی ترا یادشونه سینما در مجموع به آدم ها رو متدین میکنه یا بیدین میکنه؟ جوابشو نمیخواد به من بدی، اما این جوابش غیر از اونیست که من دارم الان اشاره میکنم، بعد بیاد به من بگید. نمیگم هیچ نقش اصلاحی نداره یا نمیتونه داشته باشه، ولی نقش فسادی او به مراتب بیشتره. مجلات معمولا این گونه است، رادیو و تلویزیون معمولا بیشتر تأثیرهای منفی میگذارن، به خصوص که اینجور چیزها رو در سطح جهانی کنترل هایی میکنن، یه عده‌ای که اتفاقا میخوان که از این آسیب هم وارد بکنن. توجه کردی؟ این چنینه. من فقط بحثم سیاسی نیست، من از بعد دینیش دارم میگم. البته تو بحثای سیاسی هم میشه شبیه همین مطالب بیاد، ولی جنبه های دینی خدا وکیلی خیلی ناجوره. لذا اگر یه آقای یه خانمی فکر میکنه داره خدمت میکنه به بچه های کم سن و سالش، از این نوع امکانات میده که اونا استفاده کنن تحت این عنوان که سرگرم بشن، عملا با دست خودش داره اینا رو میبره لب دره. با دو تا حرکت این بچه سقوط میکنه، و بعد هم یه جوری سقوط تو این موارد تجربه نشون میده که اول بدبین میکنند بعد بحث علمی میکنند. یعنی اول اعتمادشو به من آخوند سلب میکنه، اصلا منو آدم حساب نمی کنه. یا اگه منو آدم حساب کنه احساس کنه من یه آدم خیف، من فرد خنگ نفهمیم، لذا حاضر به گفتگو نیست. من این قصه رو عرض کنم شما رو به خدا بسپارم، چند سال پیش بود که میگم آدم ها رو خراب میکنن. یه چیزی بود، یه وقتی هم شاگرد ما بود، اون وقت هم شاگرد ما بود، عرض به حضورتون که به ما اظهار علاقه میکرد. یه چند سالی من ازش هیچ خبر نداشتم، هیچ، تا اینکه معل واسطه عیال او ازدواج کرده بود، عیال او معل واسطه به ما خبر داد که فلان روز که شما فلان جا هستید شوهر منم به یک مناسبت میاد اونجا. این بند خدا خلاصه نماز گذاشته کنار، من خیلی ناراحتم، شما اگه میشه باهاش صحبت کن راجع به نماز. بام تو اون نقطه با این بند خدا مواجه شدیم و گرم گرفتیم و خب یه چند دقیقه بشینیم با هم صحبت کنیم و قبول کرد. یه مقداری که صحبت کرد من بحث رو خواستم ببرم به این سمت تا فهمید که من میخوام چیکار بکنم. به من اینجوری گفت: آی فائق، من به شما شخصا علاقه دارم، اما هیچی از اعتقادات شما رو قبول ندارم الا خدا. بعد واسه اینکه احساس کرد من آیکیوی پایینی دارم، واسه من شروع کرد به شمردن، گفت نه پیغمبر قبول دارم، نه قرآن قبول دارم، نه امام قبول دارم، نه معاد قبول دارم، هیچی قبول ندارم. خب من با اینکه خیلی جا خوردم از این حرف، چون هیچ احتمال نمیدادم اینجور شیزنش، پیغام داده بود که این نماز میخونه، نماز پیشکشش تمام این چیزا. بعد بهش گفتم که من فکر میکنم شما یه آدمی هستی که بالاخره بی جهت اعتقاداتت رو تغییر ندادی، میتونی به من بگی که به چه دلائلی تغییر اعتقاد دادی؟ به من گفت که یه دلائلیه که من نمیتونم اینجا بگم، اصلا شما نمیفهمی اون دلائلو. گفتم خب. گفت شما بلد نیستی. اول گفت بلد نیست. گفتم خب من حاضرم شاگردی شما رو بکنم، شما اون دلائلو بگو من یاد بگیرم، شاید منم مثل تو شدم. گفت اصلا شما نمیفهمی این دلائلو. توجه کردی؟ خیلی صریح و روشن و اینا، خیلی اصلا شما نمیفهمی. گفتم حالا شما یه مقداری تلاش کنی شاید ما فهمیدیم، یا به خود گفته بود. گفت نه اصلا این مسائل یه جوری حوزوی ها درکش نمی کنن. این مسائل در سطح دانشگاه هست، تو اساتید دانشگاه. ما هر چی درخواست التماس که با یه چیز بود که ما بیم یاد بگیریم، در حالی که بالاخره من ادعای علمیت نمی کنم، اما در مقابل یه همچه آدم هایی تا به حال یادم نمیاد کم آورده باشم از جهت بحث علمی، درسته؟ اما اصلا ما رو قابل تخاطب نمی دونست. همین هفته که امروز چهارشنبه است، روز شنبه همین هفته با یک کس دیگه ای ما طرف بودیم، اونم همینجوری از یه موضوع بالا واسه ما صحبت میکرد، بعدم هر چند خط در میونی یه جور میگفت البته این مسائل یه جوریست که مثلا نباید زایه بشه، همچین که انا خودش داشت زایهش میکرد که با ما مثلا داره صحبت میکنه یا یه چیز مشابه. شنبه همین هفته توجه کردین یه جور بدبینی ایجاد میشه، یه جور خلاصه عملا سطحی نگری رو اسمشو میذارن عمق، اسمشو میذارن دقت، علم و امثال این چیزا. خلاصه یه چیزی جوانهای ما و نسل ما در معرضش هستن و روایات ما هشدار داده. من اینو چندین بار تو این مسجد گفتم، هر بار که میگم تأسفم زیادتر میشه، چون خیلی اوضاع اون خبرهایی که به ما میرسه نگران کننده است که در ایام غیبت ولی عصر علیه السلام باب ارتداد مردم، باب تغییر اعتقادشون خیلی خلاصه باز میشه. فرمود یصبح العبد مؤمنا و یمسی کافرا و یمسی العبد مؤمنا و یصبح کافرا. صبح مؤمنه، شب کافره، شب مؤمنه، صبح میشه کافر. توجه کن، یعنی اینقدر تغییرات سریع انجام میشه. حالا بعضی البته ممکنه بگن یه حرف به درد سن ما نمیخوره، گرچه من دیدم آدم هایی که در سنین بالاتر هم خبر دارم که اینا هم اعتقاداتشون رو از دست دادن، ولی بالاخره اگر این مسئله برای شخص شما مطرح نیست ولی پرسان نسل شما در معرض هستند و باید برای این جهت فکری کرد. یکی از فکرهای خیلی مهم دعاست، دعاست واسه خودمون واسه دیگران. توجه کردی به حضرت فرمود که در عصر غیبت فرزند ما خیلی اعتقادات میریزه به هم، بعد فرمود این دعا رو زیاد بخونید، یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. دعا هم با توجه خونده بشه بعدی استجابت داده شده. یا این دعای معروف اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک فللت عن دینی. این دعاها توصیه شده که خونده بشه و مداومت بشه، هم برای خودتون، هم برای بچهاتون، هم برای وابستگانتون بخونید، و بعدم خودتون و بچه ها و اهل و ایالتون رو به ولی زمان حجت عصر حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا بسپرید و به اون حضرت خلصه عرض بکنید، چون یکی از دعاهای جملات دعای ندبه و جعل نام من یم کففی ظله، من جز به کسانی قرار بده که ما زیر سایه حضرت بمونیم، مکس کنیم. بعضی میان میرن بیرون، یم کففی ظله اونجا اون قسمت بمان. و پروردگارا تو رو به حق خود امام زمان علیه السلام سوگند می دهیم، اولا در امر فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما، قلب شریف اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بگردان، به دعای اون بزرگوار به ما توفیق ثبات قدم در مسیر بندگی و اطاعت خودت مرحمت بفرما، در نسل ذریه ما جز شیعه امیر المؤمنین قرار مده، پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین معظم حقوق ما ببخش و بیامرز، پروردگارا عواقب ما ختم به خیر بگردان، پروردگارا همه ما را از شرور فتن آخر الزمان مصون و محفوظ بدار. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیان و شر وهابیت خبیث و شر هر کسی که بد مسلمانان و شیعیان رو میخواهد به خودشون بازگردان. پروردگارا مسلمانان و بالاخص شیعیان رو از دست این نانجیب ها در اطراف و اکناف عالم نجات بده. باران رحمتت را بر ما فرو بریز، آبروی ما مریز، بیماران ما شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان، مشکلات ما به ید با کفایت امام زمان حل و اصلاح بفرما، آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی همه را فوق رغبت ما برآورده به خیر و عافیت بگردان. عجل اللهم فی فرجم.